آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نامی آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان بخیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیه چند از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح و تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
لحظات صبحگاهتان بخیر و شادی باشد. امروز دوشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمول هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهد چنید و سپس تکراری گلبرگ را میشنوید. برنامه بعدی حکایت آیه ها خواهد بود و پس از آن تکراری آسیایی مرکزی را خواهد چنید و پایان بخشی برنامه سیاسی خواهد بود. این را هم میشنوید. همراهان گرامی لحظات صبحگاهیتان بخیر باشد و اینک تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز دوشنبه 13 اسفند سال 1403 هجری خورشیدی برابر با دوم رمضان سال 1446 هجری قمری و مطابق با سوم مرد سال 2025 میلادی است. دو سال پیش در روز سوم مرد سال 1703 میلادی رابرت هوک دانشمند انگلیسی درگذشت. وی در سال 1635 میلادی در منطقه در جنوب انگلستان به دنیا آمد. هوک به مطالعه و آزمایش در زمینه فیزیک پرداخت و ابزار متعددی را اختراع و اصلاح کرد. از جمله وی با میکروسکوپ کامل شده خود توانست برای اولین بار واحد بنیادین موجودات زنده را ببیند و آن را سلول نامید. هوک در سال 1665 میلادی اثر بزرگ خود میکروگرافیا یا ذره نگاری را منتشر کرد و در آن تصویرهای جالبی از موجودات ریز ذره بینی را رسم کرد. رابرت هوک در علم هواشناسی نیز یافته‌های جدیدی به دست آورد. از اختراعات این دانشمند در این زمینه می توان به بادسنج، هواسنج ساعتی، بارانسنج و رطوبتسنج اشاره کرد. وی ساعت‌های مچی کوچکتر و دقیق‌تری ساخت و برای برخی کارهای نجومی نیز وسایلی ساخت. هوک در 68 سالگی درگذشت. شصت و نه سال پیش در روز 13 اسفند سال 1235 هجری خورشیدی شهر هرات در شمال غربی افغانستان کنونی از ایران جدا شد. این شهر و نواحی اطراف آن از گذشته دور به جز دوره‌های کوتاه بخشی از ایران بود. با گسترش نفوذ و حضور انگلیس در شبه قاره هند، این دولت تحریکاتی را برای جدایی هرات از ایران انجام داد و در این زمینه حاکم کابل و قندهار هرات را تصرف کرد. در زمان ناصرالدین شاه قاجار نیروهای ایرانی هرات را محاصره کردند و آن را در سال 1235 هجری خورشیدی به ایران بازگرداندند. در این زمان دولت استعمارگر انگلیس که سیاست خود را در آستانه شکست می‌دید، نیروهای خود را به جنوب ایران گسیل داشت و چند شهر را علی‌رغم مقاومت‌های مردمی اشغال کرد. فرانسه میان دو طرف وساطت کرد و دولت ایران که توانایی مقابله با نظامیان انگلیسی را نداشت، ناچار بر اساس معاهده پاریس پذیرفت که از هرات عقب نشینی کند و این شهر و مناطق اطراف آن رسما از ایران جدا شد. و 5 سال پیش در روز 13 اسفند 1398 هجری خورشیدی احمد نیک‌طلب مشهور به یاور همدانی شاعر معاصر ایرانی درگذشت. احمد نیک‌طلب در سال 1313 خورشیدی در خانواده اهل ادب در همدان متولد شد. مادرش از خوشنویسان برجسته آن روزگار بود. او از 13 سالگی شعر گفتن را آغاز کرد و به طور فعال در انجمن‌های ادبی همدان و تهران حضور داشت و مدتی نیز دبیر انجمن ادبی حافظ بود. تحصیلات دانشگاهی را در رشته علوم و ارتباطات اجتماعی در تهران به پایان رساند. مدتی در دبیرستان‌های همدان و تهران تدریس کرد و سپس با فعالیت در رادیو و شهرداری تهران و نیز عضویت در شورای شهر و موسیقی وزارت ارتش جایگاه خود را در ادبیات معاصر تثبیت نمود. از وی آثار متعددی در زمینه شعر و تصحیح دیوان شاعران بر جای مانده که سایه‌سار الوند و مثنوی صبح فردا از مهمترین آنهایند. سرانجام در 13 اسفند 1398 هجری خورشیدی چشم از جهان فرو بست. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز دوشنبه 13 اسفند سال 1403 هجری خورشیدی مطابق با 3 مرد سال 2025 میلادی. از همراهی شما سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویمی تاریخ بود و در این لحظه تکراری گلبرگ را می شنوید. بریم که بشنویم.
گلبرگ به نام آن که هرچه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. استاد ابوالقاسم فردوسی از دهقانان طوس و اهل روستایی به نام پاش از توابع طوس بود. آن روستا بسیار بزرگ بود، به گونه‌ای که تنها تعداد مردانی که در آنجا زندگی می‌کردند 1000 نفر بودند. فردوسی در آن روستا از عظمت و شکوهی خاص برخوردار بود و ملک و املاکی فراوان داشت. فردوسی به واسطه داشتن آن همه زمین و مزرعه از دیگران بی‌نیاز بود و روزگار خود را می‌گذراند. تنها فرزند او 1 دختر بود. از این رو در زمانی که شاهنامه را می‌سرود، در این فکر بود تا با پاداش بزرگی که در مقابل نوشتن این کتاب به دست می‌آورد، سرمایه عظیم برای دخترش فراهم کند. فردوسی حدود 25 سال وقت صرف کرد تا شاهنامه را به اتمام رساند و به راستی که هیچ کم نگذاشت و حق مطلب را ادا کرد. او زیباترین شعرها را در آن کتاب به رشته تحریر درآورد و شعر پارسی را به بالاترین حد رسانید. در شیرینی، روانی و سخن پردازی این کتاب هرچه گفته شود باز هم کم است. کمتر طبع بلندی قادر است چون این اشعار زیبایی را بسراید و چون این داستانهای بی نظیری را به رشته نظم بکشد. در نامی که زال پدر رستم به سام نریمان در مازندران می نویسد که خبر ازدواجش با رودابه دختر پادشاه کابل را به او برساند، چنین آمده است: یکی نامه فرمود نزدیک سام، سراسر درود و نوید و خرام. نخست از جهان آفرین یاد کرد، که هم داد فرمود و هم داد کرد. چماننده چرمه هنگام گرد، چراننده کرکس اندر نبرد. به راستی که در میان اشعار پارسی زبانان و هم بسیاری از ادبیات عرب چنین شیوایی و روانی کلام دیده نشده است. سلطان محمود غزنوی در شهر غزنین و در باغ 1000 درخت برای تفریح و گردش رفته بود. روزی در طبقه بالای کاخ به همراه ابوریحان بیرونی در اتاقی که 4 در داشت نشسته بود. آن کاخ کوشکی برونگرا بود که از هر سو در و پنجره و نمایی رو به باغ داشت. سلطان محمود به ابوریحان که در کنارش نشسته بود گفت: تو که علم نجوم و پیشگویی می‌دانی، اکنون بگو من اگر امروز قصد کنم از این اتاق بیرون بروم، از میان 4 دری که در این اتاق است از کدام یک بیرون خواهم رفت؟ سلطان پس از لحظه‌ای مکث گفت: پیشبینی کن و نتیجه را بر پاره کاغذی بنویس و آن را در زیر تشک من بگذار.
ابو ریحان بیرونی استرلابی طلب کرد و بعد با استفاده از آن و ارتباط با آسمان به مطالعه و بررسی پرداخت. او پس از گذشت ساعتی که به فکر کردن و مطالعه مشغول بود، نتیجه را به دست آورد و آن را روی کاغذی نوشت و زیر تشک سلطان محمود قرار داد. سپس سلطان از ابو ریحان پرسید: آیا کارت را انجام دادی و پاسخ را نوشتی؟ ابو ریحان پاسخ داد: بله، امرتان انجام شد و آن گونه که خواسته اید اکنون نوشته زیر تشک شماست. سلطان محمود با خنده‌ای معنی‌دار به ابو ریحان نگاه کرد و آنگاه دستور داد هرچه سریع‌تر بیل و کلنگ و تیشه بیاورند و دیوار سمت مشرق کاخ را خراب کنند و همانجا یک در کار گذارند. سپس گفت این هم از در پنجم و از آن بیرون رفت. سپس سلطان دستور داد پاره کاغذ را از زیر تشک بیاورند و هنگامی که آن را خواند بسیار متعجب و شگفت زده شد، زیرا ابو ریحان روی کاغذ درست همان چیزی را نوشته بود که سلطان انجام داده بود، به این مضمون که سلطان از هیچ یک از این چهار در اتاق بیرون نخواهد رفت، بلکه در پنجمی در دیوار سمت مشرق می گشایند و از آن در بیرون خواهد رفت. سلطان محمود به خیال خودش کاری کرده بود که به عقل هیچ کس نمی رسید و انتظار داشت پیشگویی ابو ریحان اشتباه از کار درآید و او را دست اندازد و خودش هم فخر فروشی کند، اما این طور نشد و ابو ریحان با پیشبینی درست خود پاسخی دندان شکن به محمود داد. در پناه حضرت حق بدرود.
دوستان گرامی، آرزومندم لحظه لحظه های زندگیتان پر از آرامش باشد. اینک حکایتی آیه ها رو میشنوید.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یک دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیه‌ها از این رادیو در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و به اتفاق سایر همکارانمون در رادیو قصد داریم به شأن نزول آیه‌های 29 تا 32 از سوره شریفه احقاف بپردازیم. لطفاً با ما همراه باشید.
موسیقی
پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در دوران کودکی، جوانی و حتی میانسالی از حمایت‌های بی‌دریغ عموی خود حضرت ابو طالب بهره بسیار برد. قبیله قریش احترام ابو طالب را نگه می‌داشت، لذا تا او زنده بود خطر جدی رسول خدا را تهدید نمی‌کرد. اما پس از وفات وی جسارت ها به حدی رسید که خاک بر سر مبارک حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم می ریختند و در حال نماز و عبادت به اذیت و آزار او و یارانش می پرداختند. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم پس از رحلت ایشان در سال دهم بعثت چنین گفت: مصیبتی که قریش در هنگام دعوت به اسلام بر من روا داشتند کمتر از مصیبت از دست دادن ابو طالب بود. ابو طالب در جریان دعوتم بازو و نگهدارم بود و تا زمانی که ابو طالب زنده بود قریشیان نمی توانستند مرا اذیت کنند. پس از درگذشت حضرت ابو طالب که بزرگترین پشیبان برادرزادش محمد صلی الله علیه و آله و سلم به شمار می آمد، شکنجه و آزار مشرکان بر پیامبر شدت گرفت، تا جایی که زنان و کودکان نیز به او طعنه می زدند و به سویش سنگ پرتاب می کردند. پیامبر نیز با سر و صورتی خون‌آلود به منزل باز می گشت. روزها می گذشت و پیامبر نیز صبر و شکیبایی از خود نشان می داد تا اینکه ایشان تصمیم گرفت برای تبلیغ آیین مقدس اسلام به طائف، منطقه کوهستانی در جنوب مکه برود. پیامبر گرامی اسلام به محض ورود به شهر طائف نزد فرزندان عمرو بن امیر رفت. آنان از بزرگان این منطقه محسوب می شدند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم کنار آنان نشست و آنها را به اسلام دعوت کرد. اما یکی از آنان به گستاخی گفت: در خانه کعبه را کنده است آنکه به پذیرت تو رسول خدایی. دیگری با لحنی مملو و از توهین و تحقیر اضافه کرد: خدا کسی را غیر از تو سراغ نداشت تا به پیامبری بفرستد. سومی نیز گفت: سوگند به خدا من با تو ابداً یک کلمه هم حرف نمیزنم، زیرا اگر همان طور که میگویی حقیقتاً نبی و فرستاده خدایی، شأن و منزلتت عظیم تر است از این که کلام را بر تو برگردانم و سخن بگویم، و اگر دروغ بر خدا میبندی سزاوار شأن من نیست با دروغگویی همچون تو به سخن درآیم. پیامبر مهربانی ها حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در حالی که از خیر و مساعدت آنان مایوس شده بود با آنان گفت: سخنانی که با من داشتید را به کسی نگویید، زیرا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ناپسند داشت که این جوابها و عدم قبول و اهانتها به خویشاوندان او برسد و آنها را در اهانت و آزار مسلمانان گستاختر نماید. اما آنها این تقاضای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را نیز نپذیرفتند. علاوه بر این آنها عده‌ای از اوباش را تحریک کردند تا در کوچه های طائف راه را بر پیامبر ببندند و با سنگ به او حمله کنند. در این لحظه باران سنگ بر سر پیامبر سرازیر شد. پیامبر برای جلوگیری از برخورد سنگ ها دستانش را سپر سر و صورت خود قرار داده بود، ولی در امان نماند و بدنش زخمی و سر و صورتش پر از خون گردید و از پاهایش نیز خون جاری شد. غم و اندوه بر دوش پیامبر سنگینی می کرد و بر رنج سفر می افزود. پیامبر رانده شده از شهر تنها و سرگردان خود را به باغی که در آن نزدیکی بود رساند و در سایه درخت نخلی نشست. صاحبان باغ دو برادر از ثروتمندان طائف به نامهای عتب بن ربیعه و شیبت بن ربیعه بودند. آنان از دور به باغ نزدیک می شدند. آن دو با اینکه دشمنی دیرینه‌ای با پیامبر خدا داشتند، اما با دیدن وضعیت غم‌انگیز ایشان، غلامشان عداس را که مسیحی بود با ظرفی آب و طبقی از انگور نزد پیامبر فرستادند. پیامبر به عداس فرمود: از کجایی؟ غلام گفت: از نینوا. رسول خدا فرمود: از شهر بنده صالح خدا یونس؟ عداس با حیرت گفت: شما از کجا یونس را می شناسید؟ حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: من رسول خدا هستم و خداوند این خبر را به من داده است. عداس که صداقت را در گفتار و رفتار پیامبر دید، به حقانیت پیامبر پی برد و در همانجا ایمان آورد و شهادتین را بر زبان جاری ساخت. او تنها کسی بود که در این سفر به پیامبر ایمان آورد. هنگامی که عتبه و شیبه دیدن غلامشان عداس اسلام اختیار کرده است، سخت برآشفتند و او را سرزنش کردند. اما عداس در پاسخ آنان گفت: او مرد صالحی بود و مرا از اسرار ناشناخته پیامبرمان یونس خبر داد. من به رسالت او یقین کردم و به او ایمان آوردم. آن دو او را ریشخن کردند و گفتند: او مرد فریبکاری است، مبادا تو را بفریبد. ولی این سخنان بر عداس اثری نداشت و او با پیامبر راهی مکه شد. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در راه بازگشت به مکه در نزدیکی مقبره ابی طالب به نزدیکی درخت نخلی رسید و همانجا مشغول نماز شد. گروهی از جنیان از اهالی شهر نصیبین از آنجا می گذشتند. وقتی صدای تلاوت قرآن را شنیدند، چون برای آنان تازگی داشت، خوب گوش فرا دادند. آنان پس از آشنا شدن با پیامبر خدا به رسالت او پی بردند و ایمان آوردند. سپس به سراغ طایفه خود آمدند و به تبلیغ دین اسلام پرداختند. این گروه از اجنه نخست از حقانیت قرآن سخن گفتند، آنگاه به تشویق مردم قبیله خود پرداختند و به آنان بشارت دادند که در سایه ایمان به کتاب آسمانی از عذاب آخرت رها می شوند. آنان در تبلیغ خود هم بر مسئله معاد و هم به ارزش‌های اصیل آخرت در برابر ارزش‌های ناپایدار دنیا تأکید کردند. در سومین مرحله پیامدهای ترکیمان را با آنان گوش زد کردند و همراه با استدلال و دلسوزی با آنان هشداری دادند و سرانجام انحراف از این مسیر را گمراهی آشکار دانستند. دوستان عزیز، همچنان با برنامه حکایات آیه‌ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. عزیزان شنونده، آیات 29 الی 32 از سوره شریفه احقاف به ایمان آوردن این گروه اشاره می کند و می فرماید: به نام خداوند بخشاینده و مهربان، به یاد آور هنگامی که گروهی از جن را به سوی تو متوجه ساختیم که قرآن را بشنوند. وقتی حضور یافتند به یکدیگر گفتند خاموش باشید و بشنوید. به هنگامی که پایان گرفت به سوی قوم خود بازگشتند و آنها را بیم دادند. گفتند ای قوم ما کتابی را شنیدیم که بعد از موسی نازل شده، اما هنگ با نشانه های کتاب های پیش از آن که به سوی حق و راه راست هدایت می کند. ای قوم ما، دعوت کننده الهی را اجابت کنید و به او ایمان آورید تا گناهانتان را ببخشد و شما را از عذابی دردناک پناه دهد. و هر کس به دعوت کننده الهی پاسخ نگوید، هرگز نمی تواند از چنگال عذاب الهی در زمین فرار کند و غیر از خدا یاری آوری برای او نیست. چنین کسانی در گمراهی آشکارند. خب دوستان و یاران عزیز، وقت این برنامه نیز به پایان رسید. امیدوارم که مطالب این برنامه مورد توجه و نظر شما عزیزان قرار گرفته باشد و همه شما را به خداوند بزرگ و منان می سپارم. تا یک برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان باد.
شنوندگان گرامی، اکنون همکارانم تکراری آسیای مرکزی را آماده پخش دارند. بریم که بشنویم.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشنده مهربان، با عرض سلام خدمت شما شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی. امیدوار هستم که حالتون خوب باشه و وقت داشته باشید با برنامه این هفته آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت با ما همراه باشید. بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه در خدمت شما عزیزان. امیدوار هستم که این برنامه طرف توجه و استفاده ایتان قرار بگیرد. دوستان عزیز شنونده، در برنامه این هفته برخی از رویدادهای مهم آسیای مرکزی و قفقاز مورد بررسی قرار می گیرد. آرارات میرزویان، وزیر خارجه ارمنستان، برای اولین بار روند محاکمه رهبران سابق قره‌باغ در جمهوری آذربایجان انتقاد کرد و آن را ساختگی و ناقص استانداردهای دادرسی عادلانه خواند. وی همچنین از تمایل نداشتن باکو به شناسایی تمامیت ارضی ارمنستان ابراز نگرانی کرد. وزیر امور خارجه ارمنستان در جریان 58مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، برای اولین بار به انتقاد از روند محاکمه رهبران سابق قره‌باغ در جمهوری آذربایجان پرداخت. میرزویان در سخنان خود گفت متهمان با فهرست طولانی اتهامات مواجه هستند و در میان آنها سه رئیس جمهور سابق قره‌باغ، آراییک، هاروتیونیان، باکو ساهاکیان و آرکادی قوکاسیان و همچنین روبن واردانیان، میلیاردر ارمنی که مدت کوتاهی نخست وزیر بود، حضور دارند. آرارات میرزویان با تأکید بر پایبندی ارمنستان به دستور کار صلح و ثبات افزود، جمهوری ارمنستان با وفاداری به دستور کار خود برای برقراری صلح و ثبات در منطقه با در نظر گرفتن ضرورت ایجاد یک توافقنامه استراتژیک که به حل و فصل تمام مسائل کلیدی منجر شود، پیشنهادهای سازنده‌ای را به طرف آذربایجانی ارائه داده است. پیمان صلح، گشایش زیرساخت‌های حمل و نقل، سازوکار کنترل و بازرسی و بازرسی متقابل تسلیحات از جمله آن محسوب می‌شود. در ادامه، محمد عوف، معاون وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان در ژنو به اظهارات آرارات میرزویان پاسخ داد و گفت: جمهوری آذربایجان و ارمنستان سال گذشته 2024 از طریق مذاکرات دو جانبه مستقیم بی ویژه در روند عادی سازی روابط از جمله تهیه پیشنویس توافقنامه صلح دو جانبه و تعیین حدود و علامتگذاری مرزهای دولتی به پیشرفت‌های قابل توجهی دست یافتند. محمد عوف با تأکید بر اهمیت روشن شدن سرنوشت نزدیک به 4000 شهروند جمهوری آذربایجان گفت: از نهادها و سازوکارهای مربوطه سازمان ملل متحد می‌خواهیم که این موضوع را در دستور کار خود قرار داده و از ارمنستان بخواهند تا برای روشن شدن سرنوشت و محل نگهداری این افراد همکاری کامل را به عمل آورد. با وجود اینکه مذاکراتی با میانجیگری اتحادیه اروپا و روسیه بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان انجام شده است، اما هنوز توافق صلحی به امضا نرسیده است. این وضعیت نگرانی ها درباره آینده ثبات و امنیت در منطقه قفقاز جنوبی را افزایش داده است. علاوه بر این، در سالهای اخیر مذاکرات مستقیمی بین دو کشور برای تعیین مرز انجام شده و گفته می شود که پیشرفت های خوبی در این زمینه حاصل شده است. شوکت میرزیایوف، رئیس جمهوری ازبکستان و شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان، با توافق بر توسعه همکاری‌های دو جانبه بر اهمیت ثبات پایدار در افغانستان و لزوم وحدت امت اسلامی برای غلبه بر بحران‌های غرب آسیا تأکید کردند. شهباز شریف در جریان سفر رسمی دو روزه خود به ازبکستان در تاشکند با شوکت میرزیایوف، رئیس جمهوری این کشور، دیدار کرد. سران پاکستان و ازبکستان ضمن امضای توافقنامه همکاری دو جانبه شاهد امضای دیگر اسناد مختلف همکاری مقامات دو کشور بودند و همچنین در نشست خبری مشترک پیرامون محورهای اصلی مذاکرات و توافقات صورت گرفته برای توسعه روابط پاکستان و ازبکستان صحبت کردند. نخست وزیر پاکستان گفت که با رئیس جمهوری ازبکستان پیرامون مسائل منطقه‌ای از جمله افغانستان و غرب آسیا گفتگو کرده است و طرفین توافق کردند که ثبات پایدار در افغانستان برای تجارت و ارتباطات منطقه‌ای اجتناب ناپذیر است. شهباز شریف تأکید کرد که قلمروی افغانستان نباید علیه همسایگان بی ویژه پاکستان استفاده شده و از افغانستان به خارج از آن حمله شود. نخست وزیر پاکستان تأکید کرد که کشورش به حمایت از مسلمانان مظلوم غزه ادامه می دهد و خواهان حل مسئله فلسطین بر اساس قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد است. شریف پیش از سفر به تاشکند طی بازدید رسمی از باکو با الهام علیوف، رئیس جمهوری آذربایجان، دیدار کرد. وزیر خارجه جمهوری آذربایجان اعلام کرد که این کشور دفتر رسانه دولتی روسیه روسیا سگودینیا در باکو را بسته و مجوز یک گزارشگر رسانه دولتی صدای آمریکا را نیز لغو کرده است. آیهان حاجی‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری آذربایجان دلیلی برای تصمیمات و محدودیت‌های این دو رسانه ارائه نکرده. هفته پیش نیز فعالیت‌های خبری شبکه انگلیسی بی بی سی در جمهوری آذربایجان به حالت تعلیق درآمده بود. حاجی‌زاده گفت که روسیا سگودونیا که رسانه‌های خبری اسپوتنیک و ریانوستی را اداره می کند و بی بی سی نیوز اجازه خواهند یافت تا هر کدام یک خبرنگار در جمهوری آذربایجان داشته باشند. جمشید خوجه‌یوف معاون نخست وزیر ازبکستان با ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی حکومت سرپرست طالبان دیدار و در مورد توسعه روابط تجاری، ترانزیتی و سرمایه گذاری ازبکستان در افغانستان گفتگو کرده. خوجه‌یوف در این نشست دو جانبه گفت که سرمایه گذاران ازبکستانی آماده همکاری با طالبان در زمینه اکتشاف، استخراج نفت، گاز و ساخت کارخانه سیمان در استان سمنگان هستند. همچنین این مقام ازبکستانی از آمادگی کشورش برای ایجاد یک منطقه تجاری مشترک در مرز دو کشور برای گسترش روابط تجاری با افغانستان خبر داد. بر اساس این گزارش، کارخانه های فراوری دانه کاج و پنبه، مراکز بسته‌بندی، لجستیک و تعدادی از کارخانه تولید مواد غذایی در این منطقه ایجاد خواهد شد. ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی دولت سرپرست افغانستان در راستای توسعه روابط سیاسی، اقتصادی، تجاری و حمل و نقل بین دولت‌های کابل و تاشکند و جذب سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف در افغانستان به همراه یک هیئت عالی رتبه به ازبکستان سفر کرد. قرقیزستان و تاجیکستان اعلام کردند درباره پایان دادن به اختلافات مرزی قدیمی که موجب بروز درگیری و کشته شدن ده‌ها تن شده بود و توافق رسیدند. مقام‌های ارشد امنیتی دو کشور توافقی را امضا کردند که بر اساس آن اختلافات در بخش‌هایی از مرزها را حل و فصل کرده است و بیش از 970 کیلومتر مرز میان آنها را مشخص می‌کند. این سند باید به امضای رئیسان جمهوری دو کشور برسد. در دسامبر 2022 درگیری‌های مرزی دو روزه میان تاجیکستان و قرقیزستان رخ داد که بیش از 100 کشته بر جای گذاشت و حدود 140 هزار نفر از ساکنان منطقه مجبور به ترک محل سکونت خود شدند. همچنین در آوریل 2021 درگیری‌های مشابهی رخ داد که حدود 20 کشته و بیش از 200 زخمی بر جای گذاشت. اختلافات مرزی در بخش‌هایی از آسیای مرکزی از دوره اتحاد جماهیر شوروی بر جای مانده و همچنان مایه نگرانی است. تاجیکستان و قرقیزستان هر دو میزبان پایگاه‌های نظامی روسیه هستند و روابط نزدیکی با مسکو دارند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در مراسم 32 سالگرد تأسیس نیروهای مسلح این کشور گفت فرماندهی نیروهای مسلح، سایر نهادهای نظامی و ارگانهای تامین امنیت این کشور باید با در نظر گرفتن تحولات سریع جهان به آمادگی دائمی، تجهیز یگانها، به فناوری‌های پیشرفته نظامی و بهبود شرایط زندگی و خدمت نظامیان توجه ویژه داشته باشند. رئیس جمهوری تاجیکستان با اشاره به وضعیت ناآرام و بی‌ثبات جهان و تشدید رقابت میان قدرت‌های بزرگ تأکید کرد این شرایط از هر سرباز و نیروی نظامی آمادگی همیشگی، مهارت بالا، حس ملی‌گرایی، میهن پرستی، شجاعت و فداکاری را طلب می‌کند. رحمان با بیان این که فعالیت گروه‌های افرادگرا و تروریستی، قاچاق مواد مخدر، جرایم سایبری و سایر جرایم سازمان یافته فراملی گسترش بی سابقه داشته است، افزود این چالش ها وظایف و مسئولیت نیروهای نظامی و امنیتی را بیش از پیش حساس و حیاتی ساخته است. رئیس جمهوری تاجیکستان تاکید کرد در شرایط بحرانی جهان امروز و افزایش تهدیدات ضد امنیت کشور و جامعه، تقویت توان دفاعی تاجیکستان یکی از وظایف اساسی دولت است.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته که گذشت، کاری از گروه سیاسی گفتارهای رادیو تاجیکی، گوینده و تهیه کننده نوشین مجاب.
شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، سپاسگزار هستیم که با برنامه این هفته آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت با ما همراه بودید. انشالله که این برنامه طرف توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشد. همه شما عزیزان را به خداوند بزرگ و مهربان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باشد.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
هیئت ناظران سازمان همکاری شانگهای وارد تاجیکستان شد. هیئت تاجیکستان در 45مین نشست شورای اجرایی آیسیسکو شرکت کرد. و تقویت دیپلمات فرهنگی ایران و قطر. با نام و یاد خدا سلام، شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. اسمت الله نصرالدین، معاون اولی وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان، در تاریخی 27 فوریه با پیاو یانگفن، معاون دبیری کل سازمان همکاری شانگهای، دیدار و گفتگو کرد. پیاو یانگفن با عنوان رئیس تیم ناظران سازمان همکاری شانگهای برای مشاهده روند آماده سازی و برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در تاجیکستان قرار دارد. در این دیدار طرفین در خصوص موضوعات مربوط به دستور کاری سازمان همکاری شانگهای از جمله بهبود فعالیت های این سازمان تبادل نظر کردند. روزهای 25 و 26 فوریه 45 نشست شورای اجرایی سازمان جهانی اسلامی در امور آموزش، علم و فرهنگ در تونس برگزار شد. با گزارش خاور به نقل از وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان، هیئت جمهوری تاجیکستان با ریاست اعظم شاه شریفی، دستیار پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در امور خارجه در این کنفرانس شرکت کرد. در این نشست موضوعات مربوط به نتایج فعالیت این سازمان در سال 2024 مورد بحث و بررسی قرار گرفت و برنامه و پروژه های سالهای آینده در حوزه علمی، آموزشی و فرهنگی مشخص شد. زیبایی های رمضان در افغانستان. ماه مبارک رمضان در افغانستان جایگاه ویژه در بین مردم این کشور دارد، به طوری که در روزهای نخست این ماه بازارها شلوغ می شود و مردم برای خرید رمضانی خود به بازارها می آیند. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از کابل.
ماه میهمانی خدا دوباره از راه رسید. مردم افغانستان هم همچون مسلمانان دیگر کشورهای اسلامی در انتظار این ماه بودند.
والا این ماه بسیار پربرکت می باشه و منتظرش بودیم.
هر کسی برای ماه میهمانی خدا در افغانستان آمادگی می گیرد. بازارها در این کشور چند روزی است پر جنب و جوش تر از گذشته شده است. به یکی از بازارهای کابل رفتم.
شروع ماه مبارک رمضان است، اول رمضان است و مردم ما چون مردم عقیدتی و مردم مسلمان هستند، بنان به مولیاز هم مردم به خرید مواد خوراکی و ضروریات خود برآمدن.
یعنی بازار میبین شما مردم میرن به خرید برآمدن که از جمله ما هم برآمدیم که چیز سودا بخریم و خانه بعدم به افطاری شام.
در این بین بازار برخی از اقلام از جمله خرما شروع‌تر از دیگر بازارها دیده میشد.
ایام ماه مبارک رمضان که است در افغانستان و در دیگر کشورهای اسلامی هم از خرما زیاد استفاده میشه. این مردم در زکاتشان هم خرما میگیرند، با خانهشان هم خرما میگیرند.
گذشته از شلوغی بازارها در ماه مبارک رمضان، مساجد نیز در افغانستان شلوغتر از همیشه میشود. یکی دیگر از برنامه‌های مردم افغانستان در این ماه کمک و یاری به نیازمندان است که هر کسی سعی میکند دل نیازمندی را خوشحال کند.
مدت یک هفته میشه که برازی آمادگی های داشتیم و تمام وسط توانی که در وجود ما بود، چی از بخش خیریه باشد، چی از بخش که خود ما به مردم صدقه بدیم یا به مردم یک راهنمایی کنیم، چون یک ماه سکه دهی خداوند بسیار برکت آفریده.
تمام مسلمان ها روزه، ما روزه بگیرن و از حالت غریبا متوارا با خبر شون.
و البته در کنار فضای معنوی ماه رمضان، نزدیک افطار که می شود، مخصوصا در شهر کابل، بازار بولانی پسا هم داغ‌تر می شود. بولانی، نانی، روغنی، حاوی سبزیجات و سیب زمینی است که مردم افغانستان در هنگام افطار میل می کند. ماه رمضان سراسر زیبایی و رحمت است. در افغانستان هر کسی سعی می کنه بهترین بهره معنوی را از این ماه کسب کند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشد. پخش فصل هفتی سریال مشهور پایتخت بعد از شبهای قدر در ایران. در فصل جدید از سریال پایتخت، نقی معمولی تصمیم میگیرد که برای شرکت در مسابقات پیشکسوتان کشتی با تاجیکستان سفر کند. این سفر برای او فرصت جدید به حساب می آید، اما در همین اثنا ارسطو به طرز غیر منتظره عاشق دختری از تاجیکستان می شود. این عشق ناخواسته آغاز یک سری اتفاقات پیچیده و چالش های جدید برای خانواده معمولی می شود. این سریال در لوکیشن های همچون شهری زیر آبی شهرستان سوادکوه و بخشای در شاندیز مشهد تصویر برداری شده است. محسن تنابنده، ریما رامینفر، نسرین نصرتی و احمد مهرانفر و غیره از جمله بازیگران این سریال هستند. سریال پایتخت هفت با کارگردانی سیروس مقدم و تهیه کنندگی الهام غفوری در ایام نوروز و ماه رمضان بعد از شبهای قدر از شبکه یکی سیما هر شب روی آنتن خواهد رفت. رویداد فرهنگی و هنری ایران در قطر پس از 4 روز پایان یافت. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
شبیه به این واکنش،
این چیزی شبیه رویاست، خیلی زیباست.
این غافلگیری و ستایش یک اثر هنری.
توش پرنده میبینی، رود میبینی، چیزی شبیه بهشته.
در قطر نسبت به آثار هنرمندان ایرانی پرتکرار.
داستان داره، بود داره، لحظه ای نمیتونی ازت چشم برداری.
نسبت به آثاری شبیه به این که از پژوهش تا طراحی و بافتش 3 سال زمان برده.
واقعا شگفت‌زده میشن که با قیچی ما تمام حجم و احجام رو روی این فرشا کار کردیم و روی نقش و نگارها ما میتونیم این کار رو انجام بدیم.
آثاری که اگرچه خیلی هاشون فروخته شدند در طول روزهای برگزاری این رویداد، اما بیشتر از فروش یک هدف رو دنبال می‌کردند.
اینجا نگاه معرفی بوده و اینکه بتونیم ما نمونه آثار رو اینجا فقط بشناسونیم. در این پوسترها تلاش شده در یک نگاه بیننده متوجه بشه که مراحل ساخت صنایع دستی چی هست و چه زحمتی براش کشیده شده.
بازدیدکنندگان خارجی از منازل زیبا و دیدنی های ایران بیشتر لذت میبرند. به طور کلی 60 قطعه عکس از مناظر زیبای طبیعی، تاریخی و فرهنگی کمتر دیده شده ایران عزیزمون به نمایش در میاد. زعفرون
رو انتخاب کردم به خاطر اینکه توی ایران، یعنی هر جای دنیا باشه اسم زعفرون میاد همه یاد ایران میافتن، یه جورای نماد ایرانه.
من سعی کردم از ابزار آبرنگ، تکنیک آبرنگ استفاده هایی بکنیم. از تمامی تکنیک ها تقریبا میتونم بگم توی نقاشی سریع تر اجرا میشه و این میتونه ما رو برای بیان کردن بعضی از مفهوم های برای رایزنی های فرهنگی و سیاسی حتی گاهن استفاده بکنیم.
وجه امتیاز هفته فرنگی ما در مقایسه با هفته فرنگی دیگر کشورها که قبل از ما برگزار شد، این تعدد و تکثر تعداد رشته ها و حرفه هایی هست و هنرهای در حوزه های مختلفی که از ایران به اینجا اومدند و اینها رو میزبان ما بهش اعتراف میکنند.
آثاری که در طول 4 روز برگزاری این نمایشگاه سفیران فرهنگ و هنر ایران امروز بودند و معرف ظرفیت ها و توانمندی های این کشور.
مشتاق بودیم و خیلی منتظر بودیم تا این هفته فرهنگی در قطر برگزار بشه. تشکر میکنم از جناب آقای وزیر به خاطر اهمیتی که قائل شدن برای هفته فرهنگی ایران در کشور دوم خودشون قطر.
زینب چخماقی، خبرگزاری صدا و سیما.
هشدار گوتریش درباره پیامدهای کاهشی کمک‌های آمریکا به افغانستان. آنتونیو گوتریش، دبیر کل سازمان ملل متحد، هشدار داده است که کاهش کمک‌های مالی آمریکا تأثیرات گسترده بر مردم افغانستان خواهد داشت. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
آنتونیو گوتریش، دبیر کل سازمان ملل متحد، در یک نشست خبری در مقر سازمان ملل متحد گفته است که کاهش کمک‌های مالی آمریکا به افغانستان تأثیرات گسترده‌ای بر میلیون‌ها تن در این کشور خواهد گذاشت. آنتونیو گوتریش تأکید کرده که این تصمیم بیش از 9 میلیون نفر را از دسترسی به خدمات صحی و حمایتی محروم می کند و نیز باعث تعلیق فعالیت صدها تیم سیار صحی و سایر خدمات ضروری در افغانستان می شود. در همین حال عبدالرحمن حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد حکومت طالبان، می گوید که کاهش کمک های مالی آمریکا سطح فعالیت برخی از نهادها را پایین آورده است و تاکید می کند که نباید از موضوعات بشری جهت نایل آمدن به اهداف سیاسی کار گرفته شود.
آمریکا لخواد بهرنی و مرست و تعلیق نړیوال سازمان د یو شمیر بنسټونو د فعالیتونو کچه را ټیټه کړې چې نباید هم د بشری مرستو څخه د سیاسی موخ ترلاسه کولو لپاره ګټه پورته شي. ځکه دا مرستې اړمنو وګړو لپاره په بېلابېلو برخو کې لکه روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی، د روغتیایي زیربناو پیاوړتیا، د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول.
از سوی هم شماری از آگاهان امور اقتصادی جمله عبدالنصیر رشتیا معتقدند کمک های بشری در کوتاه مدت می تواند مؤثر واقع شود، اما در دراز مدت نیاز است که حکومت زمینه کار را برای شهروندان فراهم نماید.
در دراز مدت حکومت هم مجبور است تا برنامه های استراتژیک و پلان های استراتژیک اقتصادی خود داشته باشد تا بتواند بیشتر بالای زیربناها و زیرساخت های اقتصادی کار بکنه، جذب سرمایه گذاری ها را داشته باشد تا پروژه های توسعه و انکشافی را حرکت بده و بتوانیم ما زمینی کار و اشتغال با مردم ایجاد بکنیم و مشکل فقر حل بکنیم.
دبیر کل سازمان ملل متحد همچنان گفته است که سازمان ملل در همکاری با کمک کننده های بین المللی سالانه برای بیش از 100 میلیون نفر در کشورهای مختلف و شمول افغانستان کمک فراهم کرده و از آنها حمایت میکند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
کارشناسی سیاسی ایرانی تاکید کرد طرز برخورد رئیس جمهور آمریکا با رئیس جمهور اوکراین در کاخ سفید، سیاست استثناگرایی و نگاه از بالا به پایین و استکباری آمریکا را به نمایش گذاشت. سید رضا میرطاهر در گفتگو با خبرنگاری صدا و سیما اظهار داشت:
دیدار ترامپ رئیس جمهور آمریکا و زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با تنش بی‌سابقه‌ای به پایان رسید و شاید اهمیت این مسئله در این باشه که به جهانیان کاملا نشون داد که ماهیت آمریکا و نگاه آمریکا به دیگر کشورها چگونه هست و چگونه نگاه استثناگرایی، نگاه از بالا به پایین و به واقع نگاه استکباری آمریکا چگونه در مورد دیگر کشورها مصداق پیدا میکنه. خب با توجه به اظهارات قبلی ترامپ مبنی بر لزوم واگذاری حدود 500 میلیارد دلار از معادن با ارزش اوکراین به آمریکا، زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ناچار شده بود با آمریکا بره تا این قرارداد رو امضا کنه. اما به نظر میاد در جریان مذاکراتی که بین دو طرف صورت گرفت و بعد از اون یک نشستی که در با حضور رسانه‌ها در اتاق کنفرانس صورت گرفت، اختلافات دو طرف با قوت و شدت زیادی همچنان وجود داره و چیزی که در این دیدار خیلی جلب توجه کرد لحن آمرانه، توهین‌آمیز و مستقیم هم ترامپ و هم ونس معاون اون بود که به شدت و بدون هیچ گونه پرده پوشی به زلنسکی اتاق خطاب کردن و اون رو به شدت مورد اهانت قرار دادن. خب این مسئله نشون میده که عاقبت وابستگی به غرب و دلبستن به امیدها و وعده های آمریکا میتونه چه پیامد وخیمی رو به دنبال داشته باشه. به هر حال اوکراین از بعد از تحولات سال 2014 و بر اثر وعده های اروپا و آمریکا بحث عضویت در ناتو رو به شدت و با جدیت دنبال کرد و همین مسئله در پی اولتیماتوم روسیه در واقع منجر به بروز جنگ اوکراین شد که اکنون وارد چهارمین سالمون شدیم. خب هرچند آمریکا و اروپا در دوره بایدن به اوکراین کمک کردن، اما ترامپ سیاست کاملا متفاوتی در این زمینه داره و همان گونه که قبلا در دوره اول سیاست جمهوریش هم نشون داده بود، به هیچ عنوان به دنبال سواری دادن رایگان نیست. الان ترامپ ادعا میکنه که آمریکا 350 میلیارد دلار به اوکراین داده و بایستی خیلی بیشتر از اون رو پس بگیره، در حالی که زلنسکی یک بار گفت 67 میلیارد دلار و بار دیگر گفت 100 میلیارد دلار و حداکثر 150 میلیارد دلار توسط آمریکا به صورت کمک‌های بلاعوض به اوکراین داده شده. ولی الان ترامپ ادعا میکنه آمریکا 350 میلیارد دلار به اوکراین داده و اکنون بایستی خیلی بیشتر از اون از اوکراین پس بگیره. پس این مسئله نشون میده آمریکا به هیچ عنوان به دنبال تحقق شعارهایی مثل آزادی، استقلال، دموکراسی و امثال اینها نیست که مدعی اون هست، بلکه صرفا به دنبال منافع خودش به ویژه منافع اقتصادی هست و الان هم موقعیت رو مناسب شمرده و با توجه به ضعف و وابستگی اوکراین در صدد هست که یک غرامت در واقع بسیار بسیار عظیم از اوکراین به صورت واگذاری معادن اوکراین به آمریکا بگیره. به هر حال با توجه به اینکه این مذاکرات ناکام موند و ترامپ دستور اخراج هیئت اوکراینی از کاخ سفید رو داد، به نظر میاد از این به بعد واقعا کمک‌های آمریکا به احتمال زیاد اوکراین ناچار خواهد شد برای ادامه جنگ به اروپا امید داشته باشه، در حالی که این امید بستن هم به نظر من در نهایت واهی خواهد بود و اوکراین ناچار خواهد شد به دلیل امید بستن به غرب و به پشتگرمی اونها که وارد جدال بیهوده‌ای با روسیه شد، در نهایت شروط مد نظر روسیه برای آتش بس و صلح رو بپذیرد.
آقای میرطاهر، شما واکنش سران کشورهای اروپایی در خلال این دیدار پرتنش ترامپ و زلنسکی را چه قسمی ارزیابی میکنید؟ آیا این برخورد مقدمه برای جدایی بیشتر اروپا از آمریکا و استقلال سیاسی نظامی ناتو و اتحادیه اروپا خواهد شد؟
خب در واقع روند جدایی آمریکا و اروپا از دوره اول ریاست جمهوری ترامپ آغاز شده بود. اکنون در آغاز دومین دوره ریاست جمهوری ترامپ این مسئله شتاب خیلی بیشتری به خودش گرفته که نماد اون امتناع مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا از دیدار با رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا هست و اینکه ترامپ اصرار داره که تعرفه 25% رو بر اتحادیه اروپا هم وضع کنه. من فکر میکنم که در آینده شاهد شکاف‌های شدید فراآتلانتیکی خواهیم بود و واقعا دوره پیوستگی و هماهنگی بین دو سوی اقیانوس اطلس به نظر من به پایان رسید.
افزایش تنش‌ها میان چین و آمریکا بر سر تایوان. وزارت خارجه چین به آمریکا هشدار داد دست از تسلیح تایوان بردارد. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از پکین.
گشت زنی یک ناوشکن 10,000 تنی چینی در آبهای اطراف تایوان و حرفهای سرباز جوان این ناوشکن که از یک آرزو میگوید.
آرزوی مشترک همه ما اتحاد دوباره چین است. تایوان مثل کودکی است که خانه ما را ترک کرده، اما به زودی به خانه باز خواهد گشت.
در حالی که چین جزیره تایوان را بخشی از خاک خود میداند، اما حالا کاخ سفید اعلام کرده می‌خواهد نزدیک به 1,000,000,000 دلار به جدایی طلبان تایوان کمک نظامی کند. مسئله‌ای که با واکنش تند پکن مواجه شده.
چین به شدت مخالف اقدام امریکا در حمایت تسلیحاتی از تایوان است. ما از امریکا می‌خواهیم دست از این اقدام بردارد. در غیر این صورت قاطعانه از حاکمیت و تمامیت ارضی خود دفاع می‌کنیم.
استقلال تایوان برای چین خط قرمزی است که باعث شده تا یک سخنگوی دولت چین از خطر درگیری مسلحانه در این منطقه بگوید.
مسئله تایوان موضوع داخلی چین است و ما هیچ دخالت خارجی را تحمل نمی کنیم. اصرار بر جدایی تایوان منطقه را به سمت درگیری مسلحانه خواهد برد.
چینی ها سخنگوی نظامی خود را هم به یک نشست مطبوعاتی آوردند تا از جدیتشان در مسئله تایوان بگویند.
ما هیچ قولی برای استفاده نکردن از زور در مقابله با جدایی طلبان تایوان و حامیان خارجی آنها نمی دهیم. در صورت لزوم ارتش چین به هر هدفی حمله خواهد کرد.
در حالی که ناوشکن 10,000 تنی چین در آبهای تنگه تایوان همچنان پیش می رود، اما چینی ها تصمیم گرفتند فعلا از پشت جایگاه های سخنگویی پاسخ اقدامات آمریکایی ها را بدهند. امیر شایانه، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
شنونده اخبار ورزشی باشد. سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت هدیه من به هواداران پرسپولیس در سال جدید قهرمانی لیگ برتر است. اسماعیل کاتل در نشست خبری خود گفت فرارسیدن ماه رمضان را به همه مسلمانان دنیا تبریک میگویم. از زمانی که به پرسپولیس آمدم با وجود بازیکنان مصدوم دیدارهای سختی داشتیم، با این حال در حال حاضر تیم در جدول شرایط خوبی دارد. سومین رئیست تاج در فدراسیون فوتبال ایران. گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
این چهره یک بار دیگه به صندلی ریاست فدراسیون فوتبال تکیه زد. مهدی تاج 65 ساله. بعد از دو دوره ریاست بین سالهای 95 تا 98 و 1401 تا 1403 برای سومین بار بعد از رقابت با امیر آبدینی پیروز انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال شد.
آقای مهدی تاج
در سابقه مدیریتی او نایب رئیسی و عضویت در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، ریاست سازمان لیگ و مدیر عاملی باشگاه سپاهان اصفهان دیده میشه. تاج از سال 2019 نایب رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا، رئیس بخش فوتسال AFC و عضو کمیته مسابقات فیفا است. رئیس جدید فدراسیون فوتبال مهدی محمد نبی و حیدر بهاروند رو به عنوان نواب رئیس اول و دوم معرفی کرده و مهمترین برنامه‌اش در دوره جدید جوانگراییه.
مسئله اول مسئله تیم ملی جوانانه که به نظر من اینا آینده سازان کشور هستن.
ورود VAR به فوتبال ایران و صعود بی‌دردسر به جام جهانی مهمترین دستاورد این مدیر محسوب میشه. هرچند که در این دوره هم تیم ملی در آستانه صعود به جام جهانی 2026 هست و کار سختی نداره. انسیه بحری، خبرگزاری صدا و سیما.
با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در ادامه گزارش ویژه را میشنوید.
در ادامه روند پرشتاب و رو به گسترش تحکیم رابطه ها میان دو کشور دوست و برادری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران، تقریبا هر روز شاهد یک رویداد یا چند رویداد امیدبخش هستیم. افزایش رفت آمد هیئت‌ها، برگزاری نشست‌های گوناگون و امضای سندهای همکاری از جمله این گونه اقدامات است. یکی از برنامه‌های جالب در زمینه تقویت رابطه‌های دوشنبه و تهران، برگزاری نشست‌های بین نخبگان دو طرف به اشتراک مقامات سیاسی و اجرایی و فرهنگی و علمی است. در همین راستا می توان به برگزاری شبهای دیپلماتی اشاره کرد که هر از چند گاهی در تهران پایتخت جمهوری اسلامی ایران دایر می شود و آخرین نوبت آن هم به تاجیکستان بخشیده شده بود. در ابتدای این نشست حجت الله ایوبی مدیر عامل مؤسسه فرهنگی و هنری خورشید ضمن خوش آمدگویی به حاضران در محفل فرهنگی ایران تاجیکستان سخن خود را با تعریف عشق ورزی ایرانیان با کشور خود آغاز کرد و گفت الهی مکش این چراغ افروخته را. آقای ایوبی در ادامه افزود
مردم ایران در تاجیکستان آیین‌های گم شده، نغمه‌های فراموش شده و سنت‌های دیرین خودشون رو جستجو می‌کنند و اتفاقاً پیدا هم می‌کنند. و همین دلیلی که تاجیکستان رو دوست دارن، لحنشون رو، صداشون رو، آواشون رو. من خیلی خوشحالم که اولین نمود مؤسسه فرهنگی خورشید فرهنگ و ادب که با عشق پایه‌گذاری شد، اولین نمودش و اولین بروزش و رونماییش با یک چنین برنامه با شکوهی بود که خود من هم شاید انتظار نداشتم.
در جریان نشست فرهنگی یاد شده نظام‌الدین زاهدی سفیر تاجیکستان در ایران نیز از این گردهمایی به شب فرهنگی و دیپلماتی و آن هم شب پرستاره یاد کرد و گفت که ستارگان علم، ادب و فرهنگ و هنر کنار یکدیگر هستند که به پاس شخصیت فرهیخته و تلاش برای خلق آثار ماندگار فرهنگی در کارنامه علمی و ادبی آنها سر تعظیم فرو می آوریم. سفیر تاجیکستان در ایران در ادامه افزود
چو از نسل فریدونیم، از یک ریشه یک خونیم، چو از خونی سیاووشیم، جاودان هماغوشیم.
خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. آقای سفیر، با توجه به اینکه اولین شب‌های دیپلماتیک با شب تاجیکستان آغاز میشه و در شهر تهران هستیم، می‌خواستم حس و حالتون رو برای ما بیان کنیم.
ما خیلی شاد هستیم که امروز در سلسله شب‌های دیپلماتیک نخستین شب دیپلماتیک به تاجیکستان اختصاص یافته است. این بازگوی اون مناسبت های بسیار گسترده دو کشور و دو ملت است، زیرا تاجیکان و ایرانیان را مشترکات زیاد تاریخی، فرهنگی، زبانی و دینی به هم می پیوندند. این مشترکات از عمق تاریخ سرچشمه می گیرند.
یکی دیگر از سخنگویان محفل شب‌های دیپلماتیک تاجیکستان میر جلال الدین کزازی، شهره ماندگار زبان و ادب فارسی ایران، با لهجه شیرینش بود. استاد کزازی گفت:
هر دو یکی هستی، دو سرزمین ما یک سرزمین است. من می‌خواهم در این گفتار به پیوند ایران و تاجیکستان اندکی بپردازم. راستی پیوند این دو کشور چگونه است؟ بر چه پایه‌هایی استوار شده است؟ از اون روی که پاسخی سنجیده، سخته، ستوار به آیین، بهین، دانشورانه بتوانیم به این پرسش داد، به ناچار میباید پرسش دیگر را نخست پاسخ بدهیم. اون پرسش چیست؟ این است: ایران چیست؟ ایران کدام است؟ تاجیکستان کدام است؟ ایران چیست؟ تا ما این پرسش را پاسخ ندهیم، این اندیشه را به سامان و سرانجام نرسانیم، نمیتوانیم پرسش نخستین را هم پاسخی برازنده در خور پذیرفتنی بدهیم. وارونه آنچه ما میانگاریم با یک ایران، یا میتوانم گفت یک تاجیکستان روبرو نیستیم. ایران و تاجیکستان سرزمین‌های چند را در بر می‌گیرند.
در عموم سخنگویان در نشست شب‌های دیپلماتیک تاجیکستان صحبت‌های ارزشمند و امیدوار کننده در زمینه گسترش رابطه‌ها میان تاجیکستان و ایران و کل فارس زبانان به زبان آوردند که در ادامه گفتار گزارش ویژه توجه شما را به فشرده از صحبت‌های آنان جلب می‌کنیم، که از جمله آنها فرزانه خجندی، شاعر نامدار تاجیک، شاه منصور شاه مرزا، محقق و شاعر تاجیک و نیز علی اشرف مجتهد شبستری، نخستین سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان بودن.
آب حیات عشق را در رگ ما روانه کن، آینه صبح را ترجمه شبانه کن. ای خیردم نثار تو، تیغ زدن شعار تو، شست دلم به دست کن، جان مرا نشانه کن.
این مرزهایی که امروز وجود دارند، این مرزها نمیتونن موجبی جدایی ما، موجبی در واقع دوری ما باشند. خیمه ها از هم جدا، دل ها یک است، و در این لابلا تاجیکستان و ایران مثل دو بال یک پرندن که اینها را از هم نمیشود جدا کرد. ما زبان مشترک، تاریخ مشترک، فرهنگ مشترک داریم.
همینطور که شما میگید، ما با تاجیکستان فقط روابط رسمی دولتی و اقتصادی و سیاسی نداریم، بلکه روابط فرهنگی مردمی خیلی وسیع‌تره. بنابراین من بعد از برگشتنم که ژنوم ماموریت پیدا کردم، اولین کاری که کردم انجمن دوستی رو انداختم.
یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. هیئت ناظران سازمان همکاری شانگهای وارد تاجیکستان شد. هیئت تاجیکستان در 45مین نشست شورای اجرایی آیسیسکو شرکت کرد. و تقویت دیپلمات فرهنگی ایران و قطر. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر، خدا یار و نگهدار.
میروم و نمیرود از سر من هوای تو.
خود فلک سزای من چه بود سزای تو میروم و نمیرود نام تو از زبان من به که نفرسی از کسی نام من و نشان من چهرم تو گویی پرید رنگ شادی میروم و نمیروم از سر من سر من هوای